سه‌شنبه 26 فروردین 1399 خارج فقه القضا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخزل الكفر و اهله. اللهم اشف كل مريض. اللهم صل على محمد و آل محمد. برخی از اعزه درس درخواستی داشتن که ما ماه مبارک رمضان رو تعطیل نکنیم، هفته آینده که انشاءالله درس داریم ادامه بدیم رمضان رو. واقعش من حسب گزارش های موثقی که به هم رسیده، خود من هم حیفم میاد این کار رو رها کنم، چون حالا آمارای دقیقی که هست دوستان زیادی بحث رو میبینن و از اشکالاتی که میکنن مشخصه کار میکنن. منتها مشکل اساسی که من دارم اینه که پژوهش هایی که من انجام میدم که در این چند تا کتابم مجسم شده، همه اینا کار تعطیلی هاست، کار ماه رمضانه، کار تابستانه، چون من ایام درسی نمیرسم و نمیتونم و بنا هم ندارم، چون بالاخره انسان مسئولیت داره وقتی درس میگه توانشو بذاره. لذا این درس ها کل وقت ما رو میگیره، حالا گاهی گوشه و کنار جلساتی هم که ما داریم، ولی خب اصل همین درس هاییست که داده میشه. درس ها میدونید ادبیات کمتری داره، بیشتر وقت میبره. من برای رمضان انشاءالله برنامه گذاشتم که اون کتاب روششناسی اجتهاد رو پیش ببرم. از این جهت عذرخواهی میکنم. این توضیحاتم برای این بود که بگم خواست شما برای من مهمه و محترم، اما غیر مقدوره با این وضعیت. ولی تأکید میکنم مطالعاتتون رو تعریف کنید، مدیریت کنید. اوه چقدر یک عالم فاضل حوزوی نیاز به مطالعه داره. من گاهی فرصت میکنم شبها یا ظهرها موقعی که میخوام مثلا استراحت کنم بخوابم، میگم چقدر آدم ای کاش وقت داشت همه این کتابا رو میخوند، همه رو میخوند. حالا یا کتاب یا نرم افزار، هر چه که در اختیار دارید. ضمن این که بعضی درسام هست، احتمالاً ماه رمضانم تعطیل نشه، چون خیلی ها اوائل تعطیل کردن، کل اسفند رو تعطیل کردن، فروردین رو بخشش تعطیل کردن. از این جهت من میگم از اساتید دیگه هم، بالاخره خداوند همیشه نعمتهاشو تقسیم میکنه و گاهی به یک نفر یه جهت رو میده، به نفر دیگه جهت دیگه ای میده. بعض از درس ها رو هم در ماه رمضان ببینید و برخی از روش ها رو بچشید و لمس کنید. چیزی که میتونم بگم اینه و البته ما رو هم بسیار دعا کنید. ضمناً بهتون بگم ما با فردا که برگزار کنیم 113 جلسه برگزار کردیم. هفته آینده هم من حالا 4 روز یا 5 روز برگزار میکنم و 117-118 به فضل الهی جزء پر جلسه ترین سالها بوده. ما سال بوده که 107 جلسه داشتیم، 108-110 دیگه، رو 117-118 اکثر سالها بوده، استثناءن بعضی سالها مثلا 120-122 همین. یعنی ما امسال رو به فضل خداوند خوب برگزار کردیم. دلیلش هم اینه که ما جز روز اولی که اعلان شد حوزه تعطیله دیگه تعطیلی نداشتیم. تازه اون روز اول رو هم در یک پنجشنبه یادتون باشه جبران کردیم. یعنی ما عملاً به خاطر این ویروس یک روز هم تعطیلی نداشتیم. برعکس من بعضی از روزها بنا بود تعطیل می‌کردم، سفر مشهد مشرف می‌شدم که اونا هم دیگه تعطیل نشد. به هر صورت ما هفته آینده هم بحثمون رو ادامه میدیم، ولی برای هفته‌های بعد که میشه هفته‌های رمضان دیگه فکری برای برنامه خودتون داشته باشید. اگرم سوالی دارید در قالب صدا یا در قالب پیام به من برسونید که من احیانا اگر راهنمایی لازم باشه و ازم بر بیاد شما رو راهنمایی کنم. خب اجازه بدید، امروز دوستان ما رو سوال باران کردند. البته معناش نیست که درس رو پیش نمیبریم ها، چون درس حضوری نیست، من مقیدم هر کس به هر وسیله ای سوالی رو به من برسونه صوتاً یا پیاماً من تو درس مطرح کنم، چون میدونم خیلی از آقایون دیگه هم این سوالو دارند، یا به هر حال اگرم ندارن خب اون آقایی که سوال کرده اگه در درس بود سوال میکرد حل میشد. یه سوال کردن گفتن که شما در مقابل مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی که ایشون ادعای تناسب حکم و موضوع کرد موضع گرفتید و گفتید که ذهنیت ایشون یه ذهنیت خاصیه، به هر حال توی فضای فکری که زن ولایت نداره، زن امارت نداره، زن قاضی نیست، زن نمیتونه وزیر بشه، زن نمیتونه وکیل بشه. خب یه دفعه ایشون میان میگن تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که قاضی مرد باشه. ما در مقابل گفتیم این ذهنیت ذهنیت مخدوشیه، چون تناسب رو کسی ادعا میکنه باید کاملا خالی و ذهن باشه و عرف عقلا تاییدش کنن، عرف که این با این تناسب داره. اینجا معناش نیست که عرف عقلا میخوان قانون گذار باشن، میخوان فهم تناسب داشته باشن. یکی از آقایون گفتن اتفاقا ذهن ایشون ذهن بکریه، چون در همون ذهنیتی است که راوی داشته، همون ذهنیتی است که اون زمان و امام صادق هم تو اون فضا دارن صحبت میکنن، چون فضایی بوده که زنها قاضی نبودن، فضایی بوده که زنها قاضی نبودن. یعنی اگر هم بخوایم بگیم ذهنیت کسی ادعای تناسب بکنه باید اونو تایید کنه، نه ذهن شما که یعنی ذهن من که بیشتر میری تو عملگرایانه و خب شاید تحت مسائل روز و بحث حق زن و حالا ایشون نگفتن مثلا فمینیست و از این حرفایی که ممکنه کسی هم بزنه. ببینید آقای بزرگوار، تناسب حکم موضوع که ما گفتیم عرفی عقلایی، تناسب وقتی میگن یعنی حکم رو ما بذاریم وسط، موضوع رو بذاریم وسط، بدیم دست عقلا، عرف عقلا، ببینیم این رو متناسب میبینن یا نه، به طوری که اگر متناسب ندیدن نس منصرف بشه. این باید حواسمون باشه، یعنی نس دیگه ظهور پیدا نکنه. اینقدر این نهاد تناسب دقیقه یه ذره رهاش کنید یه دفعه سر از این در میاره که شما میخواد عرف رو در مسند قانونگذاری بذارید، در حالی که این کار نمیخوایم بکنیم. ما حرفمون اینه که کسی، اولا من نگفتم اون طرفش چی، من فقط جنبه سلبی داشت حرفم. ما میگیم آقای گلپایگانی میفرماین حکم که حرمت باشه، من باشه، یا جواز، حالا اون برش میمیشون جواز میگن، جواز، جواز قضاوت که اون طرفش تصدی مرد باشه، این تناسب داره. یعنی جواز قضا تناسب داره با تصدی مرد و جواز قضا تناسب ندارد با تصدی زن. میگیم این تناسب از کجا اومده؟ نمیگیم اون زمان بوده یا نبوده، اون زمان هم شاید تحت همین تأثیر بوده، اولا که نبوده، الان توضیح میدم. ثانیاً این ذهنیت از دین پیدا شده، از همین روال معمول، از الرجال و قوامون. شما فهم کنید آیت الله گلپایگانی الرجال و قوامون رو مثل ما معنا میکنن، ایشون مثل همون که جناب آقای صافی سلمه الله معنا کردن که ضروری دینه که زن نمیتونه استاندار بشه، فرماندار بشه، چی بشه، اینو منشأش هم همین از الرجال و قوامونه. ما میگیم این تناسب ها رو نمیشه به حساب دین گذاشت اگر درست نباشه. که حالا ما الرجال و قوامونه که گفتیم، بقیه رو میگیم جلو. و یه نکته ای که بارها ما گفتیم اینه که گاهی یه چیزی در جامعه مسلمی نیست، اما نسبت به اون به شرط لا نیستند. شما ممکنه بگید قضاوت زنان نبوده، اما قضاوت نبوده یعنی نسبت به قضاوت زن به شرط لا بودند، میگفتن زن نباید قاضی شود، یا به خاطر وجود مردان، وجود اون محیط، عدم وجود زنان تحصیل کرده و خدا خیرشون بده، این باور که زن هرچی تو خانه باشه بهتر مادری میکنه، بهتر همسری میکنه، ما اینا رو قبول داریم، میگفتن که، یعنی ذهنیت نداشتن نسبت به قضاوت زن. اما نه این که سالب بودند. این دوستمون میاد میگه که در سیره گذشته اندیشه نفی داشتن، به شرط لا بودن، هم راوی هم فضا. بعد از اینجا یک تناسب برخواسته از همین ادله درست میکنه، میاد میگه تناسب حکم موضوع. تناسب حکم موضوع یه نشانه است که بدید دست عقلای بیدین، ببینید چه بیدین، نه یعنی ضد دین ها، برداشت از حرف من بد برداشت نشه. سیره عرف، سیره عقلا، دین نباید توش دخالت داشته باشه که بخواد به شکل بده. ولا بگیم سیره بر اجتناب از رباست، بعد بگیم سیره عقلا. بعدم مثال بزنیم تو بازار مسلمین، این که نشد سیره عقلا، این شد سیره متشرع، به ما هم متشرع. ما حرفمون اینه آیا عقلا قضاوت رو میگن موضوعش متصدی توانمند هر که میخواد باشه اینه، یا میان میچسبن به این که مرد باشه، شیعه باشه، حلال زاده باشه؟ اگه میگید تناسب داره یعنی این، یعنی بگید که تناسب داره با مثلا حلال زاده بودن، تناسب داره با مرد بودن، چون حرام زادم که هیچ وقت قاضی نبوده، اونم بگید تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که قاضی مرد باشه. اینا رو ما نمیتونیم بگیم. البته این طرف هم نباید ما ذهنیت درست کنیم. ما اگر تلاش میکنیم ادله رو بیان کنیم برای اینه که حق معلوم بشه، ولو ما بی موضع نیستیم البته، اما سعی میکنیم همیشه بی طرفانه بحث کنیم. هر کس فکر میکنه غیر از نه، یا علی بیاد مباحث ما رو نقد کنه. اما ببینید بزرگوارانی که در حد نیم صفحه، یک خط، یک صفحه حد اکثر بحثار برگزار میکنن که نمیتونن اینجور جاها حرف داشته باشند. حالا بگذاریم، پس ذهنیت اگر میخواد بگید باید بگید مسئله بدون فارغ از دین و مذهب و اون ساخته ها این بوده که قاضی باید مرد باشه و نسبت به قضاوت زن به شرط لا بودند. خب اگر این طور باشه طبیعتا حرف ایشون تناسب درست میشه، ولی خب ما قبول نداریم. اشکال دیگه ای که کردن بعضی از آقایان گفتن که شما رجل رو گفتید مثلا به اعتبار قالب، کبت من که نگودم، شیخ انصاری فرمود. حالا این یکی رو من لااقل کسی دارم با خودم، اونم شیخ اعظم، ایشون گفت که البته ما هم رد نکردیم به اعتبار قالب. بعد از من پرسیدن که ما یه زمانی از شما تو درس سوال کردیم که مثل این معتبره ابو خدیجه یا ابن حنزله اینا حکم حکومتی نیست از طرف امام، حکم موقت، حکومتی موقت که قهرن تابع زمان و مصلحت باشه. شما گفتی نه، یعنی به من گفتن، شما گفتی نه اینا حکم دائمه. خب اگر حکم دائمه پس چرا حمله بر غالب میشه؟ ببینید اشتباه نشه، حمله بر غالب کردن، غالب کردن قیود منافات نداره با الهی بودن حکم. مگه در قرآن نیامده و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، که خداوند میگه ربیبه های شما بر شما حرامن. اگر زن گرفتید، زنتون از شوهر سابق دختر داره، ربیبه، ازدواج نکنید. این ربیبه هایی که تو خونه شما دارن بزرگ میشن. آقایون گفتن این اللاتی فی حجورکم وارد مورد غالبه. البته بی فلسفه‌ام نیست، تا گویا حضرت میخوام این میسه حکم دخترتونو داره، مکس با دختر خودش ازدواج میکنه، کسی که یه بچه رو بزرگ کرده تو اتاقش بوده، تو زندگیش بوده، یه دفعه فردا شب بخواد او رو عقد کنه، خیلی نامانوسه، خیلی بده، نامطبوعه. این جهت هم داره، یعنی بی فایده نیست، اما میگن مورد غالبه. ولذا اگر یه ربیبی بود که از اول بزرگ بود، از اول هم شوهر کرده بود رفته بود، بازم نامحرمه، بازم محرمه، نمیشه باش ازدواج کرد. خب این معناش اینه که آیه ربائب حکم حکومتیه. قید غالب منافات با الهی بودن حکم نداره، منافات با مفهوم داشتن داره. بله اگر اینجا واقعا قید بود مفهوم داشت، اما دیگه مفهوم نداره، اما حکم موقت نمی کنه. حکم این که قاضی یعنی امام نصب کنن مرد رو به عنوان قضاوت، این موقته، این دائمه. اما بحث سر اینه که آیا تو این حدیث یک اثبات است و یک سلب، یا فقط اثباته؟ میگیم فقط اثبات، فقط اثبات. پس اون حرفی که ما در کلاس درس یادمه بعضی از آقایان پرسیدن و ما جواب دادیم، با این حرفی که دیروز زدیم که البته عرض کردم من که آقای خویی هم زدن، آقای شیخ انصاری هم زدن، منافات نداره. یه سوال دیگه ای کردن، گفتن چرا رجلن در مقبوله ابن حنزله مفسر، در مقبوله ابو خدیجه مفسر من کان منکم اون یک روایت نباشه، یعنی بشه تفسیر. معتبره ابو خدیجه تفسیر میکنه چیز رو، رجلن رو. بعد گفتن اصلا امام دارن بیان شرط میکنن. ظاهرا این اشکال رو دوست ما قبل از گوش کردن درس دیروز مطرح کردن، چون همون دیروز زور فرستادن که هنوز درس دیروز رو گوش نکردن. اگر دقت کردید من در درس دیروز اینو مفصل جواب دادم، از آقای گلپایگانی دفاع کردم به همین عبارت و بعد جواب دادم. منتها چون کلمه تفسیر رو شما آوردید، شما یه پرسشگر، تفسیر هم باز متوقف بر مفهوم داشتنه یا ظهور عرفی. یعنی یه جور باشه که بگیم یه جا که امام گفتن من کان منکم، یه جا دیگه گفتن رجلن، بگیم این رجلن داره اون من کانه رو تفسیر میکنه به تشخیص عرف، در حالی که نه، عرف میگه اون با این اصلا منافات نداره. شما در واقع با این فکرتون باب اطلاق و تقیید رو باز میکنید، عملا در متوافقه متا اسمش میذارید تفسیر، اشکال نداره، ممکنه بگید از همون اول اطلاق منعقد نمیشه، اما اینو باید داد دست عرف. هیچ وقت عرف نمیاد میگه اون در یه مرحله گفته شده، این در یه مرحله، ضمن این که ما فقط مقبوله ابن حنظله رو نداریم. اطلاقات ادله مثل آنچه که در نامه مالک اشتر بود، قید مرد نبود، یا آنچه که در آیات قرآنی که ما معتقدیم چون معیار رو اجرای عدالت قرار میده برای استدلال خوبه، اونام اضافه کنید دیگه اصلا باب تفسیر بسته میشه. کلمه اطلاق مقامی هم دوستمون به کار بردن که من دیگه معطل نشم چون همین مقدارم وقت گذران. اصلا اطلاق مقامی برای توسعه است نه برای زیق. این اصطلاح نابجا به کار رفته. حالا پرسشگر محترم دیگه متوجه میشه که پاسخ من چیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی گذشت. ما دو تا روایت رو داریم بررسی میکنیم، روایت جابر ابن یزید جعفی و روایت محمد پدر انس، یعنی روایت حماد و انس از پدر انس. درست؟ روایت اول بررسی شد، سندش معلوم شد که سندش ضعیفه. روایت دوم بررسی شد، منتها من عجله داشتم، وقت نبود، خسته هم بودیم، گفتم باشه. ببینید این روایت دوم خیلی گیر داره. اگر وسائل پیشتون باشه جلد 20 صفحه 212 جناب شیخ خورد داره و به اسنادهی، یعنی اسناد شیخ صدوق، اسناد صدوق عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابیه عن جعفر ابن محمد علیهم السلام. حالا همینجا تو همینجا حماد ابن عمرو، انس ابن محمد، پدر انس که محمد باشه، اینا همه مجهولند. خب این یه طرف اسناد صدوق به حماد، چون حماد که هم عصر صدوق که نیست، که فاصله داره. جناب صدوق واسطش به حماد کیه؟ در مشیخه فقیه که آخر من لا یحضر چاپ شده، داشته باشید جلد 4 من لا یحضر میاد، آخر من لا یحضر شرح و مشیخت الفقیه صفحه 134، اونجا میگه و ما کان فیه، به من و شما میگه ها، میگه اون چه که در این کتاب من از حماد ابن عمرو و انس ابن محمد نقل کردم، فقط رویتهو، روایت میکنم از محمد ابن علی الشاه، محمد ابن علی شاه، پسر شاه بوده، محمد ابن علی شاه، حالا شاه علمانی و منشیه ها، شوخی دارم میکنم. خب محمد ابن علی شاه هم که از حماد نقل نکرده، اون از ابو حامد احمد ابن محمد ابن احمد ابن حسین، اون از ابو یزید، اون از محمد ابن احمد ابن صالح، اون از ابی احمد ابن صالح تمیمی، از محمد ابن حاتم قطان، از حماد، یعنی بین حماد تا جناب صدوق ببینید چند نفرند، تازه اینا مجهولند. حالا من دونه دونه شون نگاه نکردم، ولی اینا، این محمد ابن علی شاه یه نفر بوده، اینجا نوشته فقط رویته ان محمد ابن علی اشاب به مرو رود، تو نسخه شرح مشیخه اینه. ظاهرا آقای صدوق یه سفری میکنه به ماوراء النهر، طرفای افغانستان یعنی شرق ایران، سمرقند و بخارا و ازبکستان و اونا رو میگفتن ماوراء النهر. عرب ها وقتی اونجا رو فتح کردن بهش گفتن ماوراء النهر، حتما نهر جیهون و نهر سیهون، پشت اون نهرها که امروزه میشه بخشی از آسیای میانه میگن، عرب ها گفتن ماوراء النهر، تو کتاب ها مینوشتن ماوراء النهر، منتها اسم اصلیش بوده فرارود، یعنی ورای رود یا ورارود. من احتمال میدم این مرودم غلطه، ظاهرا مرود ما نداریم، حتی من نه تخصصم جغرافی هاست نه اصراری دارم دنبال کنم، ولی برام سوال بود این مرود. خب ما مرو داریم، مرو مروی، اما مرود، این کسانی که نسخه ها رو آشنا میدونن خیلی زود مثلا فرارود با کمی دستکاری میشه مرورود، یا ورارود، ورارود میشه مرورود. حالا تازه یه الفلام هم گشته رو ارود، مثل الوزیر الالعابیاری میگفتن الوزیر الالعابیاری، این فکر کرده ارود عربیه باید یک الفلام بذاره، گفته مرو ارود، نه این ورارود بوده یا فرارود بوده. حالا اینجا چطور شده که اسم فارسی شد جناب صدوق نوشته؟ شاید اون موقع اونجاها همینو میگفتن، میگفتن فرارود، ورارودشون هم نوشته، ولی عربا میگن ماوراء النهر. به هر صورت زیاد معطل نشیم، این حدیث سندش ضعیفه، ضعیف. خب زیاد معطل شدیم تو دوتا بررسی سندها، بریم سراغ دلالت. به نوبت اول روایت جابر ابن یزید جوفی قرار بر چی شد؟ روایت جابر، آقایان گفتم در خصال اومده ولا تتولا المرأت و القضاءه، متولی نشود زن قضاوت را، ولا تولا الامارت بعدش داره، این دوتا رو ما میخواییم، و عهده‌دار امارت و ولایت هم نشه، نشه رئیس جمهور، نشه وکیل مجلس، نشه وزیر، نشه استاندار، اینا امارت توشه، نشه. لا تتولا المرأت و القضا ولا تولا الامارته. این طور که من دارم میخونم هر دو فعل مضارعه، لا تتولا میدونید فعل دیگه، دو تا تا داره، تولا یتولا صیغه چهارمش میشه تتولا، باب تفعل. بعدیشم که ولا تولا هست، فعل ماضی که نمیتونیم بگیریم چون صیغه چهارمه، ولا تولا هم تتولا بوده مثل قبلی، منتها یکی از تاها افتاده، به خاطر اینکه عربا میگن وقتی دو تا تا کنار هم میاد حرکات هم مثل همه، تتولا تلفظش سخته، یکی از تاها رو میانداختن تولا. یه وقت نگید این تولا فعل ماضی باشه، اگه فعل ماضی باشه میشه صیغه اول مذکر غلط میشه، پس تتولاست. چنانچه ولا تولی هم یه وقت کسی نخونه، که چون معنیش میشه که زن به کسی ولایت نده، اینکه بحث پیغمبر این نیست که بحث امام باقر علیه السلام این نیست که زن ولایت بده یا نده، میخوان میگن عهده‌دار ولایت نشه. پس لا تتولا فعل مضارعه حتما، ولا تولی هم فعل مضارعه با حذف یکی از دوتا تا حتما. ولی روایت و شیخور که نقل میکنه، شیخور میاد با یک تا نقل میکنه، میگه ولا تولا المرأت و القضا، ولا تولا الامارت، دوتا رو با یه تا نقل میکنه. اینجاست که احتمال مستر بودن دیگه میره، بگیم ولا تول المرأه القضا، یعنی مستر معنا کنیم، عهده‌دار شدن زن قضا را و عهده‌دار شدن زن امارت را مستر. نگید خب حالا چرا ما رو معطل میکنید مستر یا فعل، نه فرق میکنه. اگر مستر باشه صبر کنید، اصلا من فرقشو عجله نکنید. اگر مستر باشه، حالا اجمالا بگم، اگر مستر باشه احتمال نهی دیگه کم میشه. داریم فقیه ایستاده بر قله که فکر کرده این مستره و بعد گفته این روایت دلالت بر من نمیکنه. صفحه بعد از آقای خونسای براتون میاریم. ولی من بهتون بگم چرا معطل کنیم. وقتی در خصال فعل مضارع تتولا که آقای حرم از خصال داره نقل میکنه، خب در خصال فعل مضارع، فعل مضارع، بعدش هم داره ولا تستشار فعل مضارع، ولا تذبح و تبدع فی الوضوء فلان، ولا تمسح، یعنی همه فعل مضارعه. میگم نسخه خصالم که ما داریم که فعل مضارعه، قهرن احتمال مصدر بودن ضعیف میشه. ما هم آقایان بر اساس همین مضارع بودن که سخت‌ترین شکله، چون حالا مصدر بگیریم و بگیم دلالت بر حرمت نمیکنه، خب خیلی راحت تره. ما باید سخت‌ترین شکلشو بگیریم که اگر کسی گفت فعل مضارعه که به نظر من تقویت میشه، سیاق هم دلالت میکنه، باید اینجوری معنا بکنیم. بله، مثلا همون تولل مرعه، درست شیخور چیز داره، ولا تلی داره، شیخور بیارم، بله، ولا تلی الامارته. خب اگر تلی باشه که حتما فعل مضارعه. جالبه در خصال ولا تتولا المرء القضا، ولا تولا الاماره. در وسائل داره ولا تولا المرأة القضا، ولا تلی الامارته، یعنی نپذیرد. در هر صورت بر اساس فعل مضارع معشی کنیم ببینیم دلالت داره یا نه. بعضی گفتن دلالت نداره، بیان عدم دلالت این حدیث بر منع تصدی. حالا اینه که گفتن دلالت داره، دو تا بیان دارن. در درس فردا باید این دو بیانو بررسی کنیم و ببینیم نتیجه نهایی چی خواهد شد. بعد بیدیم سراغ روایت دوم. البته اون خیلی بحث نداره، اون همین به همین سبک و سیاقه. سندش که بررسی کردیم امروز، دلالت چند فردا بررسی میکنیم انشاءالله. از این دو روایت تمام میشیم، میریم سراغ روایات بعد. الحمدلله رب العالمین.